تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته‌های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز، رفقا و علاقمندان به برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. برنامه این هفته را آغاز می‌کنیم. طی 2 برنامه هفته گذشته، 2 قسمت از گزارش دفتر سیاسی حزب به پلنوم 3 کمیته مرکزی در دیماه سال 1363 به سمعتان رسید. این گزارش که تحلیل دفتر سیاسی از عرصه‌های مختلف فعالیت حزب در آن مقطع زمانی است، از سوی عبدالله مهتدی دبیرکل وقت حزب کمونیست به پلنوم ارائه شده است. عرصه‌هایی که در این گزارش به ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند عبارتند از تبلیغ و ترویج، سازماندهی حزبی، سازماندهی غیر حزبی، مناسبات درون حزبی، مبارزه تئوریک، فعالیت بین المللی و جنبش ملی در کردستان. طی قرائت دو قسمت از گزارش دفتر سیاسی به پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب، عرصه تبلیغ و ترویج و یا به طور کلی تبلیغات حزب آنطور که در متن گزارش آمده است را که شامل بررسی نقاط قوت و ضعف و راه حل ها در این باره و سپس مشخصاً گزارش چگونگی فعالیت ارگان‌های تبلیغی حزب شامل رادیو صدای حزب کمونیست ایران، نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب، رادیو صدای انقلاب ایران، رادیو کومله، نشریه پیشرو، ارگان کمیته مرکزی کومله، سازمان کردستان حزب به زبان فارسی و کردی، نشریه پیام بلشویک، نشریه مستقل هواداران حزب در خارج از کشور، اکتبر، ارگان کمیته خارج از کشور حزب و نیز عرصه‌های سازماندهی حزبی و سازماندهی غیر حزبی را با هم مرور کردیم. با این مقدمه توجه شما را به شنیدن سومین و آخرین بخش از قرائت متن گزارش دفتر سیاسی به پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در دی ماه سال 1363 جلب می‌کنم. گزارش دفتر سیاسی حزب به پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران قسمت سوم و آخر دی ماه 1363 4. مناسبات درون حزبی. در این رابطه ما چهار موضوع را که در شرایط کنونی جای مهمتری را در میان بقیه مسائل درون حزبی اشغال می کنند مختصراً مورد بررسی قرار می دهیم. الف، سازماندهی ارگان های نقشمند و ادامه کار. در پلنوم دوم کمیته مرکزی حزب کمونیست، سازماندهی نقشمند ارگان ها و ابزارهای تشکیلاتی ضروری و ادامه کار و متناسب با اهداف برنامه‌ای و سیاسی در دستور حزب قرار گرفت. اساس سمت‌گیری ما در این مورد این بود که نه از زاویه رفع و رجوع و راه انداختن موقتی کارها، بلکه از زاویه ایجاد ابزارهای تشکیلاتی ادامه کار و اصولی به این مقوله پرداخته شود. می توان گفت که به طور کلی و با وجود بروز مواردی از فرمالیسم، کار ما در این زمینه موفق بوده و دانش تشکیلات از فن سازماندهی در یک سال گذشته ارتقا یافته است. ب. در مسئله عضویت به خصوص در تشکیلات کردستان حزب ما با مشکلات، موانع و تناقضاتی روبرو هستیم. اشکالات و نواقصی که در عضوگیری در حزب کمونیست به چشم می‌خورد و به ویژه کمیت نازل کارگران و زحمتکشانی که هم اکنون در محیط زیست و کار خود به عضویت حزب در آمده اند گواه آن است که حزب ما به یک تعمق جدی در سیاست و شیوه عضوگیری نیاز دارد، به نحوی که راه عضویت کارگران و زحمتکشان در حزب تسهیل گردد. سیاست عضوگیری ما باید در پرتو سیاست عمومی تشکیلاتی یعنی کارگری کردن حزب اقداماتی را در دستور قرار دهد که عضویت هرچه بیشتر کارگران و زحمتکشان آگاه در حزب کمونیست و از این طریق ریشه دوانیدن در عمق زندگی و مبارزه طبقه کارگر را تسهیل کند. نکته دیگر این که کمیته خارج از کشور حزب کمونیست مدتی است که تشکیل شده است و بنابراین باید بتواند مستقلاً اعضای جدید به حزب بپذیرد. جیم، کادر سازی. در حال حاضر مدرسه حزبی اکتبر دیگر به یک سنت جا افتاده حزبی تبدیل شده و موفقیت قابل ملاحظه ما را در زمینه کادر سازی نشان می دهد. اما در امر آموزش کادرها ما به ابزارها و شیوه های گوناگونی نیاز داریم. مدرسه حزبی اکتبر برد معینی دارد و کادرها را در سطح معینی آموزش می دهد. برابر این ما باید مکانیزم های دیگر پرورش کادرها را نیز شناخته و به کار بگیریم. مدرسه اکتبر ملزومات اولیه و ضروری برای تبدیل به یک کادر حزبی را فراهم می سازد. کادرها به خصوص در سطوح بالا در جریان مبارزه طبقاتی واقعی به دست گرفتن مسئولیت ها، مبارزه ایدئولوژیک و بحث ها و پولمیک های سیاسی رشد می کنند. در این رابطه باید مکانیزم هایی مانند برگزاری سمینارها و کنفرانس هایی را که بحث و جدل و تبادل نظر و نیز دخالت و فعالیت بیشتر کادرهای اصلی حزب را در حیات سیاسی و نظری حزب هموار می سازند به کار گرفت. نکته دیگر این که باید به حفظ کادرها به ویژه در کردستان توجه جدی نمود. عدم توجه به این مسئله تنها می تواند از کوته نظری سیاسی و دراز مدت ندیدن مبارزه ما و عدم درک اهمیت و مکان کادرها به مثابه ستون فقرات حزب و رهبران جنبش توده فردا ناشی شود و زیانهای جبران ناپذیری به ما وارد آورد. دال دفتر سیاسی. در رابطه با دفتر سیاسی و عملکرد آن در دوری گذشته باید به نکاتی از قبیل ضرورت تمرکز بیشتر آن به مثابه یک ارگان، ضرورت سازماندهی ارگانهای ستادی لازم، دامن زدن هرچه بیشتر به بحث‌های نظری و سیاسی در حزب اشاره کرد. در این حال باید این را خاطر نشان کرد که مشکل عمده عملی در عملکرد دفتر سیاسی فقدان یک رهبری متمرکز و فارغ از وظایف دپارتمانی بوده است که بتواند مجموعه مسائل حزب را در هر مقطع مد نظر داشته باشد و قادر باشد از مسائل جاری حزب فراتر رفته و حزب را بر مبنای تسهای مربوط به رهبری کمونیستی هدایت نماید. 5. مبارزه تئوریک. در زمینه موقعیت تئوریک حزب کمونیست و وظایفی که از این لحاظ در پیش روی حزب قرار دارد، سرمقاله به سوی سوسیالیسم مسئله را به درستی و به روشنی مطرح کرده است. حزب کمونیست باید از لحاظ تئوریک پیشتاز باشد و نقشی را که مارکسیسم انقلابی در رابطه با جنبش چپ ایران بازی می کرد این بار در سطح بالاتری ایفا نماید. ما باید خصیصه پیشروی نظری و تئوریک بودن مارکسیسم انقلابی را حفظ کرده و ارتقا دهیم، چرا که پیروزی در مبارزه طبقاتی و انقلابی بدون شناخت و کاربرد صحیح تئوری و تحلیل مارکسیستی میسر نیست. ما باید به طور جدی به شوروی، ریویزیونیسم مدرن، بحران جهانی سرمایه‌داری، تحول مناسبات جهانی، انقلاب جهانی، انقلاب در کشورهای تحت سلطه و جنبش‌های آزادی بخش ملی در عصر ما، تروتسکیزم، کمونیسم چپ، اتحادیه‌های کارگری و نظایر اینها بپردازیم. در پولمیک با گروه‌های دیگر هرچند از زاویه درستی به آنها پرداخته‌ایم، ولی باید از این سطح فراتر برویم و با دست یازیدن به عرصه‌های نظری جدید از سطح بالاتر و نیرومندتری با گروه‌های اپورتونیستی و ریویزیونیستی برخورد کنیم. ما تا به حال همانطور که دیده اید یک شماره به سوی سوسیالیسم داشته ایم که با وجود ارزشمند بودن نظری و سیاسی آن هنوز آن چیزی نیست که باید باشد. باید مکانیزم ها و شیوه هایی را که بتوانند مبارزه نظری و ایدئولوژیک را در صفوف حزب شکوفا و بارور کند تعریف کرد و به کار انداخت. راه حل تا آنجا که از راه حل تشکیلاتی صحبت در میان است، بیش از هر چیز در تعریف و به اجرا در آوردن مکانیزم هایی برای بحث و تبادل نظر و پولمیک در میان کادرهای حزب است، چه به صورت سمینارها و بحثها، چه به صورت فعال کردن اظهار نظر در نشریات علنی و یا به اشکال دیگر. قدر مسلم این است که بدون این که ما سوخت و ساز نظری حزب را در کل بالا ببریم و کلن فعل و انفعالات تئوریک حزب و کادرهای اصلی آن را به سطح بالاتری ارتقا دهیم، فقط با تخصیص افراد بیشتر به هیئت تحریریه به سوی سوسیالیسم، این مسئله نمیتواند راه حل خود را بیابد. و بالاخره هنوز بسیار جا دارد که صفوف حزب را به نقش تئوری واقف کنیم و نشان دهیم که کاربست تئوری بر پراتیک است که میتواند پیروزی ما را تضمین کند. درگیری زیاد تشکیلات با وظایف عملی گسترده، با ساختن حزب و مسائل تشکیلاتی و با مسائل تاکتیکی به ویژه در کردستان، زمینه است برای کم توجهی نسبت به تئوری و برای فراموش کردن مکان و نقش آن. حزب باید کوشش مداومی را برای تفهیم و تثبیت مکان تئوری در مبارزه انقلابی طبقاتی و کسب پیروزی نهایی به عمل بیاورد. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه میشنوید قرائت سومین و آخرین بخش از متن گزارش دفتر سیاسی به پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب در دی ماه سال 1363 میباشد. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. 6. فعالیت بین المللی. این بخش از گزارش بسیار مختصر است و دلیل آن هم کم بودن پیشرفت ما در این زمینه است. این برای حزب ما کم بوده مهمی است که باید بتواند آن را برطرف کند. به هر حال تا آنجا که به روابط با گروه های دیگر مربوط می شود می توان به این نکات و موارد اشاره کرد. روابط ما در شکل مکاتبات و تبادل نشریات افزایش یافته و اینک علاوه بر گروه‌ها و محافل پیشین، حزب کمونیست چپ ژاپن، حزب مارکسیست لنینیست آمریکا، پلتفرم پرولتاریای انقلابی در هند و اتحاد کمونیست لنینیست‌های الجزایر از دیگر سازمان‌هایی هستند که به روابط ما افزوده شده‌اند. باید توجه داشت که مجموعه این روابط محصول شرایطی است که تاکنون از جانب ما سیاست فعالی برای ایجاد و بست روابط اتخاذ نشده و این سایر سازمان‌ها بودند که مبتکر ارتباط با ما بودند. البته هدف گزارش فعلی دفتر سیاسی این نیست که گروه‌ها و سازمان‌هایی را که از طرف کمیته خارج کشور مطرح شدند مورد ارزیابی قرار دهد، بلکه در واقع می‌خواهد فعالیت حزب را در این رابطه ارزیابی کند. به طور کلی حداکثر کاری که ما در مورد مناسبات با گروه‌های کمونیستی خارج کرده ایم در حد کسب شناخت از گروه‌ها و جریانات مختلف بوده است و خود این کار را نیز هنوز به طور کامل انجام نداده ایم. هنوز در سطح رهبری حزب ما شناخت تئوریک کافی از گروه‌ها و جریانات شکل نگرفته و تحلیل و نقد آنها به شکل منسجمی در نیامده است. در کل میتوان گفت که ما هنوز پیشرفت چشمگیری در این زمینه نداشتیم و تازه در ابتدای کارمان هستیم. کاری که کرده ایم این بوده که تلاش شده این تماس ها که قسمت اعظم آن از طریق هواداران و سازمان هواداران انجام می گرفت از طریق خود حزب یعنی کمیته خارج کشور صورت بگیرد. بیشک تماس و ارتباط فشرده و هرچه بیشتر با گروه‌های کمونیستی یک ضرورت است. باید با مهمترین و جدیترین مباحث جنبش کمونیستی جهانی، با فراکسیون‌ها و جریانات مختلف آن آشنا شد و نیز مسائلی را که مارکسیسم انقلابی ایران می‌خواهد طرح کند در این عرصه‌ها مطرح نمود. به علاوه در رابطه با این مبحث ما معتقدیم که حزب ما بایستی خودش را به مسائل بین المللی بیشتر و جدیتر از این معطوف کند، اما این خود ممکن نیست مگر اینکه رهبری حزب در این راه پیش قدم شود و با عطف توجه و انعکاس و بروز دادن این توجه در نشریات و مباحث علنیش شرایطی فراهم آورد که در آن کل تشکیلات حزب و کادرهای آن به توجه و بررسی در مسائل بین المللی معطوف گردند. مطابق قرار پلنوم گذشته میبایست یک مرکز اطلاعات بین المللی در جوار کمیته خارج کشور حزب و به عنوان بخشی از فونکسیونهای آن ایجاد شود تا از این طریق حزب و رهبری آن بتواند مستمرن اخبار و گزارشات مربوط به جنبش کمونیستی و کارگری در جهان مطلع شود و در جریان تغییر و تحولات فکری و سیاسی آن قرار گیرد. چنین مرکزی در نقش عملهای مربوط به سازماندهی کمیته خارج کشور پیشبینی شده و در دستور این کمیته قرار دارد. 7. جنبش ملی در کردستان. ما جنبش ملی در کردستان را به عنوان یک عرصه تاکتیکی که حزب ما با آن درگیر است مورد بررسی قرار می دهیم و تحت این عنوان به چند مسئله اشاره می کنیم: حزب دموکرات و برخورد ما به آن، بیانیه حقوق مردم زحمتکش در کردستان، ضرورت تجزیه و تحلیل وضعیت سیاسی کردستان و سیر محتمل آن. در رابطه با حزب دموکرات در یک سال اخیر ما کمبودهای معینی داشتیم و باید نکات معینی را مورد توجه قرار دهیم. پیش از هر چیز باید گفت که تبلیغ ما در مقابل حزب دموکرات خصلت مستمر و پایداری نداشته و مقطعی بوده است. فقدان تبلیغ مستمر یک نقص کار ما بوده است. نقص دیگر کار ما این بوده که تحلیل‌های خودمان را در قبال ماهیت حزب دموکرات و مواضع و سیاست‌هایش و به طور کلی مناسبات پرولتاریا و بورژوازی در کردستان و ویژگی‌های آن به تحلیل‌هایی که مواد و مصالح آن هم‌اکنون وجود دارند را آنطور که شایسته است به صورت مدون و مکتوب در نیاورده‌ایم. مکتوب کردن کامل و جامع دیدگاه‌ها و نظرات مارکسیسم انقلابی در مورد نقش بورژوازی کرد در جنبش ملی، مناسبات وی با پرولتاریا، تکامل این مناسبات و چشمانداز آن، نقاط گرهی اختلاف، سیاست ما در قبال وی و همه اینها سطح درک عمومی صفوف حزب در کردستان و توده‌های انقلابی و پیشرو را بالا می‌برد و عمق می‌بخشد. تدوین و انتشار چنین تحلیل‌ها و نقطه نظراتی علاوه بر این که پراتیک سیاسی فعالین ما و توده های پیشرو را هدایت می کند، دستاورد های پرولتاریا را در مقابل بورژوازی و در شناساندن بورژوازی کرد تثبیت می کند، به نحوی که نتواند مورد عقب نشینی و پسرفت قرار گیرد. باید دوره های جدیدی را که به وجود می آیند و تغییر و تحولات جدیدی را که در مناسبات ما پدیدار می شوند مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در هر دوره از مواضع و موقعیت سیاسی، توان و پایگاه توده ی حزب دموکرات ارزیابی واقعی به دست داد و به این ترتیب از بروز پاسیفیزم راست و چپ جلوگیری کرد. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد، فقدان قطعنامه است که خطوط اساسی سیاست ما را در قبال حزب دموکرات فرموله کند. در گذشته و در مقطع معینی، وجهی از سیاست کومله در قبال حزب دموکرات که مربوط به شرایط و چگونگی همکاری و اتحاد عمل می شد فرموله گردید. هرچند آن قطعنامه در نفس خود درست بود، اما به خاطر این که در غیاب قطعنامه کلی تر، اساسی تر و جامع تر که کل مناسبات کومله و حزب دموکرات را تبیین کند و کل سیاست پرولتاریا را در مقابل بورژوازی کرد نشان دهد، عنوان شده بود. لذا تنها می توانست تصویر ناکاملی از مناسبات احزاب سیاسی در کردستان به دست بدهد. به طور کلی باید گفت که حزب ما در کردستان باید سیاست خود را در قبال حزب دموکرات جامع‌تر، عمیق‌تر و فعال‌تر طرح نماید. اینجا باید به مسئله دیگری که جنبه عملی دارد نیز اشاره کرد. وان این که از این پس فاکتور حزب دموکرات به مثابه یک عامل نامساعد باید در کلی محاسبات ما در کردستان منظور گردد. از تدریس در آموزشگاه پیشمرگان و برنامه‌ریزی برنامه‌های صدای انقلاب ایران تا نشریات، دستورالعمل‌های تبلیغی برای مبلغین شفاهی و تا نقل و انتقالات و حرکات نظامی، استقرار یا تخلیه واحدها در یک منطقه و به طور کلی در کلی فعالیت‌های مهم و قابل توجهی که سازمان کردستان حزب کمونیست انجام می‌دهد، این فاکتور باید به محاسبه در بیاید. و بالاخره باید به نقشی که بیانیه حقوق مردم زحمتکش در کردستان در مناسبات ما و حزب دموکرات می‌تواند ایفا کند اشاره کرد. میتوان و باید بدون این که تبلیغ و ترویج ما در کردستان در قبال حزب دموکرات مضمون و محتوای طبقاتی و سیاسی خود را کاهش دهد و بدون این که اختلافات بنیادین ما با حزب دموکرات مانند هر حزب بورژوایی که خواهان حفظ مالکیت خصوصی و مناسبات سرمایه داری است و نیز اختلافات ما بر سر دموکراسی انقلابی، حاکمیت توده‌ای و به طور کلی مضمون اجتماعی و طبقاتی و سیاسی خودمختاری به فراموشی سپرده شود، بیانیه حقوق زحمتکشان را در مرحله کنونی به محوری برای تبلیغ و افشای خصوصیات و سیاست‌های بوروکراتیک حزب دموکرات و به وسیله‌ای برای آگاه کردن و بسیج زحمتکشان برای دفاع از حقوق پایه‌ایشان در مقابل زورگویی‌ها و اعمال ضد دموکراتیک این حزب تبدیل نمود. اما اگر بیانیه حقوق زحمتکشان می تواند ابزار مبارزه و ترسیم تمایز ما با حزب دموکرات در انظار توده ها باشد، در این حال تحت شرایطی می تواند پایی همکاری ما با این حزب نیز قرار گیرد. به این ترتیب ما به وحدت خواهی توده های کردستان نیز جواب انقلابی و اصولی داده ایم. مسئله دوم بیانیه حقوق مردم زحمتکش در کردستان است. بیانیه حقوق زحمتکشان سندی است که اهمیتش از یک دوره و یک مقطع فراتر می رود و بایستی مورد تبلیغ وسیع و هدفمندی قرار گیرد. در هر کوی و محله شهرهای کردستان، در هر روستایان، در مجمع عمومی هایی که تشکیل می شود، در تبلیغ خانه به خانه، باید توده های کارگر و زحمتکش و همه مردم شرافتمند و آزادی خواه را به قبول این بیانیه و دفاع علنی از آن و اتخاذ آن در هر سطحی که مقدور است فرا بخوانیم. باید توده ها را به مطالبه صریح و پیگیر مواد این بیانیه از نیروهای سیاسی موجود در کردستان و از رژیم جمهوری اسلامی جهت قبول و مراعات عملی این حقوق پایه مردم زحمتکش فرا بخوانیم. تثبیت و جاگیر کردن آن در اذهان توده های زحمتکش و تفهیم بند مطالبات آن و تبدیل آن به مطالبات خود توده ها، سطح توقعات توده های زحمتکش و سطح دموکراسی را در کردستان به طور کلی بالا می برد و نه فقط جمهوری اسلامی بلکه برجوازی کرد را نیز در دستاندازی به حقوق توده ها دوچار تنگنا می سازد. این بیانیه می تواند عاملی باشد برای اینکه صفبندی های جدیدی بر مبنای دموکراسی انقلابی و منافع زحمتکشان از یک طرف و سیاست و منافع برجوایی از طرف دیگر شکل بگیرد. در این حال این بیانیه می تواند مبنایی برای همکاری و اتحاد عملهای مختلف با این یا آن نیرو باشد. همچنین مواد این بیانیه بدون مقدمه و مؤخره آن را باید به نیروهای غیر کردی که کمابیش در کردستان حضور دارند ارائه کرد و از آنها خواست که آن را بپذیرند و یا در غیر این صورت علت عدم پذیرش آن را توضیح دهند. سومین نکته که دفتر سیاسی معتقد است باید از جانب سازمان کردستان حزب کمونیست به مثابه یک امر مهم به آن توجه شود، تجزیه و تحلیل وضعیت سیاسی کنونی کردستان و سیر محتمل آن و تعیین اولویت ها در هر دوره است. رهبری حزب و از جمله به ویژه کمیته مرکزی کومله باید در هر مقطع دورنما و تصویر روشنی از اهداف مرحله‌ای و خصوصیات پایه پراتیک ما در این جنبش در ابعاد نظامی، سیاسی و تشکیلاتی، تناسب قوای طبقات و احزاب سیاسی، روند توسعه مناسبات و تضادهای موجود در این جنبش و سیر محتمل اوضاع در مقابل فعالین حزب و توده های کارگر و زحمتکش ترسیم کند. موقعیت ویژه کنونی انجام این وظیفه را بسیار مبرم و حیاتی ساخته است. به علاوه وظایف پایه حزب که بر دوش سازمان کردستان حزب است و نیز شرایط ویژه‌ای که حزب ما در مقطع کنونی در جنبش انقلابی در کردستان با آن مواجه است ایجاب می‌کند که اولویت‌های اصلی فعالیت ما بر مبنای تحلیل خصوصیات اساسی دوره تاکتیکی موجود تعیین شود و انرژی و توجه کمیته مرکزی کومله بر حسب این اولویت‌ها به امور مختلف تخصیص داده شود. رفقا و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه در برنامه این هفته به سمتان رسید مروری بود بر سومین و آخرین بخش از متن گزارش سیاسی دفتر سیاسی به پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در دیماه سال 1363 که توسط عبدالله مهتدی ارائه شده بود.
بازیدن گرفته بحر سیاه یورش آورده آب بر پانهیم رزم خونیم به یک دیگر پرچم سرخ آزادی در احتضار
کارگر متحد و بیشتر انتظار ماست آزادی اندر سراسر زمین بحر رهایی انسان ستیزیم
هر یاد گرسنه زنان و کودکان را ریزش ستم کشان و گام آهنین صدها رفیق گرد خون در بغلتد خیزیم و متحد دشمن در هم کوبیم
کارگر متحد و بپیشتر انتظار ماست
ستمگران و تخت شهان را در خاک و خون کشیم و سرنگون کنیم کارگر تو زنجیر ظلم و ستم گسل برخیزان توده ها به سوی پیروزی
کارگر متحد
بزیدن گرفته بحر سیاه یورش آورده است بر پانهی رزم خونیم به یک دیگر پرچم سرخ آزادی در احتضار
کارگر متحد و به پیشتر انتظار ماست آزادی اندر سراسر زمین بحر رهایی انسان ستیزیم
هر یاد گرسنه زنان و کودکان را خیزش ستم کشان و گام آهنین صدها رفیق گرد خون در بغلتد خیزیم و متحد دشمن در هم کوبیم
کارگر متحد
ستمگران و تخت شهان را